أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد صلوات الله عليه وسلم. ودلنا معين حتى تسكنه من بقيت الأمة. أسلم بحثت کنز از کردیم مرحوم سیدی مستثنایی برشته کردن، استثناء دارن که گنج رو میشه تملک کنی و حالا مورد استثناش رو اینجا ذکر میکنن. استثنایی که تعبیر مرحوم سید اینه که اگر ما بدونیم که این گنجی که پیدا شده برای یک مسلمی است که اون مسلم الان هم موجوده منتها مجهوله، شناخته نمیشه، اینجا تردید میکنن که حکم کنز داره، حکم مجهول المالک. لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو وارثه، او وارثه فی اسره منتها مجهول، ففی اجراء حکم کنز او حکم مجهول المالک علیه وجه انتخاب نکنه. یک مسئله که باید بحث بکنید. و اما صورت دوم، ولو علم انه کان ملکن مسلم قدیم، میدونیم ملک مسلمه، میتونست که نمیدونیم مال محترم، مالک محترم یا غیر محترم، میدونیم مال مالک محترم بوده، قطعا ملک مسلمان بوده، اما نمیدونیم الان اصلا ورثه‌ای داره یا نداره. لو علم انه کان ملکن مسلم قدیم، تعبیرشون همینه دیگه، مسلم قدیم. تحقیقی که میکنن اینه، میگن اگر مسلم موجود هو و وارثه فی اصله، یه جوره، یه جوره مسلم قدیم، فهمان فضایر جریان حکم کنز علیه، در این صورت حکم کنز برش جاری میشه. بنابراین در گنجی که ملک مسلمانه میدونیم، تفصیل میدنیشون بین اونجایی که مسلم قدیمیست که انهو لابد مسلم قدیم، یعنی همین یه مسلمانیست که نمیدونیم الان وارث داره یا نداره، خودش که قطعا فوت کرده، ورثه همطبقش هم فوت کردن، در این طبقه هم شک در وارث داریم، اینو میفهمم حکم کنز داره، اما اونجایی که قطعا ملک مسلمانه و اون مسلمان هم الان خودش یا وارثش زنده میدونیم، بنابراین اینو میفهمم که چون در اینجا مردد است بین حکم مجهول المالک یا کنز. خلاصه در صورت اول معمولا با ایشون مخالفت کردن، خیلی هم نه معمولا مخالفت کردن که در صورتی که ملک مسلمانه موجود زنده است، که حالا یا خودش یا ورثش الان بالفعل موجودن میدونیم زنده هستن، این معنا نداره بگیم مجهول المالک، این ملحق به مجهول المالک، که تردید بین مجهول المالک و کنز وجه نداره. حالا ادله رو باید بررسی کنیم دیگه. عرض کنم بعضی که گفتن مثل مرحوم‌های حکیم، تعبیرشون ملاحظه بفرمایید، میفهمن ادله‌ای که شامل این مورد میشه و ادله کنز اطلاق داره و درش فرقی بین مسلم و غیر مسلم نیست. بذار تفکیک کنیم، بگیم اگر مال مسلمی است که الان موجوده، عرض کنم تفکیک کنیم بین مسلم و غیر مسلم، تفکیک قابل دفاع نیست. ابتدا این رو میگن، بعد تمسک میکنن به یه روایت خاص، میگن اون روایت خاص بله در مقام دلالت داره، و علمه نهای اون روایت خاص بقیه ادله لسانشون فرقی بین گنجی که ملک مسلم باشه یا ملک مسلم نباشه نگذاشته که شما میگید اگر ملک مسلم اینجوری اند میفهمونم. این ادعا در مقابلش ملاحظه کردید، ادعا شده که ادله مطلقات از اینجا منصرفه، یعنی ادله کنز درسته نسبت به کنزی که ملک مسلم باشه یا غیر مسلم اطلاق داره، ابتداعاً گفته که الخمس فی خمسه اشیاء یکیش کنزه، حالا این کنز مثل ملک مسلم باشه یا ملک کافر باشه فرقی درش نیست، اطلاق داره، ولی اطلاقش نسبت به اون جایی که عرض کنم مالک معلوم زنده، مالک زندگی داره که مجهوله ولی بالاخره الان در قید حیاته، نسبت به اونجا اطلاقش منصرفه. این بیان مرموهای خوبیست. من ما یکیم ابتدا هم میگم مطلقات کنز اینجا رو شامل میشه. فرقی بین کنزی که ملک مسلم باشه یا غیر مسلم نیست، من ما خوبی تفصیل میدن، میگن اگر کنز قدیمه که ما شک داریم وارث داری، یعنی استثاب عدم وارث میکنیم و همون احکام رو داره ولو ملک مسلمان باشه. ولی در صورت که کنز کنزیست که مالک داره منتها مالک مجهول، این عدله کنز شاملش بشه، این عدله کنز منصرف از این مورد. بنابراین درست ابتداء اطلاق داره الخمسی خمسه اشیا، یکیش کنز، اهم از این که مالکش مسلمان باشه یا غیر مسلمان. بنابراین این اطلاق هست منتها منصرف، این ادعای انصراف. در مقابل این شمول به ادعای انصراف، نظر مبارکتون است قبلا بحث کردیم که اصلا آیا ادله کنز اینجا رو میگیره یا نمیگیره. گفتن ادله کنز اولا معلوم نیست کنزی رو که الان یه مالک محترمی داره منتها مشغول از اول بگیره، به خاطر عنوان کنز نه به خاطر حکم. مثلا عنوان کنز صفتش مشکوکه، این نسبت به یه مواردی حتما درسته. فرض کنید الان کسی یه گنجی رو رفت دفت کرد که دیگری هم دنبال سرش رفت اینو در آورد، میتونه بگه من گنج پیدا کردم، یه سن گنج نیست، یه کسی اموالش رو مثلا ذخیره کرد، اینم فهمید چه کار داره میکنه، رفت این کوزه رو در آورد، این ظرف طلاها رو در آورد، میشه بگید این گنج پیدا کرده اصلا؟ به این کنز میگن یا نه؟ کنز همونیست که یه دفینه قدیمی است که الان خیلی مالکش معلوم نیست مالک داره نداره، به این میگن کنز. یا اون مواردی هم که ما میدونیم یه مالکی داره اون تا مالکش مجهوله، مثلا یا دفن کرده رفته، ما بیایم برداریم به اینا میگن کنز پیدا کرده. من توی خونه گنج پیدا کردم، مطمئنم قرار نشون میده که این مال صاحبخونه است. حالا صاحبخونه خودش زنده است یا ورثش زنده هم نمیدونم، ولی میدونم مال صاحبخونه بوده، کسی اینجا دفن کرده. بعد بگم من گنج پیدا کردم، بهش گنج صدق میکنیم. لذا در صدق کنز تردید است. اگه شد به ادله که میگه الخمس فی خمسه اشیا برفرض اگه بتونیم تمسک کنیم بگیم از این ادله هم وجود خمس استفاده میشه هم تملک، اصلا شبه مصداقی اش میشه، مقام میشه این ادعایی که شد. این از کردم فعل جملهش درسته که کنزی که مالک مجهول المالک داره در بعض موارد صدق عنوان کنز محل تردیده، ولی در بعض موارد هم عنوان صدق میکنه اون تا حکمش مگر تغییر بشه. ولی اینطور نیست که هر کجا کنز مالک مجهولی داشت عنوان صدق نکنه.
اون تو مقاصد مصداقیه از اون موقع وقت کنزش میکردی نورام به ذهن میرسه، اما داخل هیچ کدوم از اون قواعد نمیتونه قرار بگیره. یه قاعده ای که بیان کنن آن تمام میشه و آن مصداقیه رو بخواد شامل بشه وجود نداره. لذا به نتیجه میرسیم که هر موردی باید جداگونه بررسی بشه. چون اینجا مصداق
اونی که الان اینجا محل بحثه اینه که آیا عنوان کنز به یک گنجی که شما پیدا کردید که میدونید الان یه مالک زندهی داره، یا حالا یا خود کسی که دفن کرده یا ورثه مثلا طبق اولش موجودن، برمیسته که تحقیق کنن بین اصل و قدیم، یعنی که انه قدیمی هم نیست گنج، یه گنجی پیدا کردید میدونید قدیمی نیست، 50 سال چار شده، حالا یا خودش یا ورثه زندن به این گنج میگن، یعنی ادعا شده که اصلا مرموز به این گنج بید. که شما باید به اصلاحات ادله کنز تمسک کنید، نمیشه تمسک کنید چون شبهه مصداقی کنزه. بر فرض اگه شبهه مصداقی کنز هم نباشه اینو قبول نکردید، توت صدق عنوان کنز بر گنج متوقف بر این نیست که قدیم باشه یا جدید، جدید هم باشه صدق میکنه، قدیم هم باشه گنج صدق میکنه، اختلاف در حکمه. وقت آیا میشه تمسک کرد به اصلاحات ادله یا نه؟ اینو قبلا بحث کردیم دیگه که ادله کنز که الخمس فی خمسه اشیا آیا اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ اینو قبلا بحث کردیم که بعضی گفته بودن اطلاق نداره هیچ کدوم از این ادله و روایات، مثل مرموم های خوبی تفصیل دادن نمودن، اونهایی که سوال سائل بوده از مثلا نصاب و امثال اینا، یا سوال در این که در کدام گنج خمس هست، این سوال ها اطلاق ازش استفاده نمیشه. اما روایتی که خود امام علیه السلام کنز رو در اعداد امور دیگه قرار دادن، فهمودن در این خمسه، ازش دو چیز استفاده میشه، هم استفاده میشه که گنج رو بعد خمسش رو بدید، هم استفاده میشه که تملک میشه کرد، هر دو حکم استفاده میشه، نسبت به هر دو هم اطلاق داره. لذا مرحومهای خوبی میگن انصراف داره، نمیگن که اطلاق نداره. اما اگر حالا اون حرف شما قبول کردید که این ادله که میگه در کنز خمسه است ناظر به کنزی است که انسان مالک میشود با فرض مالک شدن، مثلا ناظر به این که آیا شما میتوانید چهار پنجمش هم تملک کنید یا نه نیست، ناظر به اون حکم نیست، در فرضی که تملک کنز جایزه میگه این کنز خمس داره. اون حرف فهمیدیم. اگر اینجوری معنا کردید دیگه اطلاق نداره دیگه، یعنی اصلا ناظر به تملک نیست که تا اطلاق داشته باشد یا نداشته باشد. این تابع اون بحثی که قبلا شد. اگر کسی مثل مرحوم های عرض کنم خوی قائل شد یا مثل مرحوم های حکیم که ادله اطلاق دارن، ادلهی که میگه عرض کنم خمس در پنج چیز یکیش کنز، اگر یه همچین حرفی زد گفت بر دو حکم دلالت میکنه، دلالت میکنه بر خمس و دلالت میکنه بر جواز تملک، اطلاق هم داره. وقت در مقام باید یه چاره ای کنه دیگه. این گنجی هم که من میدونم مال یه مسلمانه، اون تا این گنج صاحبش مجهوله، مسلمان حی زنده است، اینم باید یه چاره ای کنه و الا ادله اطلاق داره. من وای خوی قالب انصراف شد بودن ادله از اینجا منصرف، ادله درست اطلاق داره، میگه گنج اهم از این که ملک مسلمان باشه یا غیر مسلمان، اینا حرف فرمودیم. ولی در عین این که اطلاق داره از مقام منصرفه، اونجایی که مالک زندگی داره که ادله ناظر به اونیست بگه میتوانی تملک کنی خمسش رو بده. این جوابی که ایشون میدن. یه جواب دیگه ای که داده شده اینه که مرحوم های حکیم جواب میدن، میگن درست ادله کنز اطلاق داره، و اما یه روایتی داریم که اون روایت ناظر به مورد، ازش حکم مورد استفاده میشه و مورد رو ملحق کرده به مشغول المالک، حکم کنز دیگه نداره. اون روایت اصحاب ابن عمار بود که خوندیم دیگه در کتاب لغته، این روایت رو خوندیم خدمتتون. روایت سوم از باب پنجم بود که اصحاب ابن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه فوجد فیه نحوا من سبعین درهما مدفونا، ولی یکی از خونهای مکه ساکن بود 70 درهم دفن شده پیدا کرد، فلم تزل معه ولم یذکرها حتی قدم الکوفه، یادش رفت تکلیف اینو معین کنه تا وارد کوفه شد. به حضرت میگه کیفه یسمع به حضرت، نمیستم جفت سلام الله، حکم این چیه؟ قال یسأل آنها اهل المنزل لعلهم یعرفونها قلت فإن لم یعرفوا قال یتصدقوا بها. این روایت شامل گنجی که شما پیدا کردید که میدونید مالی مسلمانه میشه. ممکنه کسی تفکیک کنه بگه اونجا ذلیتی بوده لذا گفتم برو تعریف کن، یا ذلیتی نیست. بعید از روایت فرق گذاشته بشه در اینکه این ملحق به مشغول المالکه. بله اونجا اگه ذلیتی بود بعد بگه از اون تعریف کنه، اما اگه ذلیت نبود طبیعتاً حکم مشغول مالک رو داره، اونجا تعریفش متفاوته. فقط اونجا تعریفش روشنه، میگه میرید از صاحبونه میپرسید، اینجا چون ذلیت نداره تعریفش باید برید تا اونجایی که احتمال میدید فحش کنه. اینا اصلا میگه بنابر این روایت به بله
تو حرم بودن این اتفاق هم بنابراین
نه بعید این روایت مثلا ازش حکم حرم استفاده بشه، یعنی خود این روایت بعید نیست که اطلاق داشته باشه، کما اینکه همین مرحوم حکیم میگن بعید نیست. نمیشه بگه ما ناظر به ید نا اون ید عرض کردم یه حکم اختصاصی براش آورده که حالا اون خانه‌ای که سکنه داره و ذلیت داره برید از اونها اول جستجو کنید. بعید مثلا حکم حرم هم چون اتفاقی نیفتاده اینجا که ان رجل نزل فی بعض بیوت مکه، فقط همین سواله، این سوال موجب خصوصیت نمیشه. علایال اگر کسی این رو قبول کرد که خب این یک دلیلی است که اطلاقات بر فرض که وجود داشته باشه تغییر میکنه. اصلا اول باید ببینیم اطلاقاتی داریم یا نداریم. بر فرض اگر اطلاقاتی داشته باشیم این اطلاقات آیا مقیدی داره یا نداره. این که اطلاق داریم یا نه، اصلا مثل مرمای حکیم مثل مرمای خوی میگن بله اطلاقات داریم، مثل مرمای خوی میگن منصرف از مواردی که مالک زنده حی داره، مثلا ادله ناظره به اون نیست. این انصراف هم بابد به تناسبات و حکم موضوع دیگه، بلا خواهم بگن انصراف داره از مورد. من واقعی حکیم انصراف رو ظاهر ادعای اطلاق میکنم، بگن اطلاق داره، انصراف هم نمیتذیرم، فقط به این روایت تحصیل میکنم، بگن این روایت ناظر به ما نحنفیه که شما یه گنجی پیدا کردید میدونید مالک زنده ای الان داره. مثلا صورت مسئله همینه دیگه، من 70 درهم مدفونه پیدا کردم در یک خانه در مکه بودیم، چیکار کنم؟ ازت گفتم برو تعریف کن بعدم صدقه بده. منتها کیف تعریفش ممکنه فرق بکنه. اینکه ما اینقدر روایت خصوصیت درش بگیریم که بگیم در ناظر شامل ما نحنفی نمیشه چون اونجا ذریتی بوده، این بعیده. این یک مقیه. عرض کردم اگر کسی هم مثلا حرفو نزد گوه ادله از اول اطلاق نداره، ادله ناظر به ملکیت نیست اصلا، ادله ناظر به اینکه گنج خمس دارد، اونم گنجی که شما میتونی تملک کنی. چرا؟ چون خمس حتما در مورد ملک و فایده، چیزی که ملک من نباشه فایده نباشه خمسش تعلق نمیگیره. اگر این حرف رو قبول کردی که خب اصلا اطلاقی در مقام نکنه، اگر این رو قبول نکردید اطلاقات داریم، اطلاقات باید تو پاسخ داده بشه. یه پاسخ اینه که این اطلاقات منصرفه، یکی اینه که نه منصرف نیست ولی همچین مقیدی داره. علاوه بر این که مقید اصلا ناظر به مورد ها، چون ناظر به مورد تغییر میکنه، تعارضی در بین نیست. علاوه بر این اگر این روایت هم قبول نکنید، عمومات و باب لغت هم و مجهول المالک با این عرض کنم ادله کنز در مقام تعارض میکنن، تعارضشون هم آمینه میبشه تساقط. چون ادله کنز فرض کردید اطلاق داره، میگه هر کنزی رو میشه تملک کنی خمسش هم باید بدی، ولو مالکش مسلمانه، عرض کنم مسلمانی هم باشه که زنده است منتها مجهوله، اینو باید میشه تملک کنی خمس باید بدی. ادله لغت مجهول المالک میگه این مجهول المالکه، باید تعریف کنی بعدم صدقه بدی یا تملک با زمان داشته باشی. مشروطه بسید درست تملک مبنی علی زمان، این ادله است دیگه. هر دو شامل این گنج میشن، گنجی که الان پیدا شده میدونم مالی مسلمان مجروطه است. ادله کنز میگه میتونی تملک کنی اگر اطلاق داشته باشی و انصرافا نداشته باشی نمیتونی. این ادله هم میگه نمیشه تملک، تعارض میکنه. نه فهمیدم.
یکیش تملک به شرط زمان است، یکیش تملک بدون شرط زمان.
میشه تن... نه یکیش تعریف میگه تعریف نمیخواد. گنج رو تملک کنه. این رو باید میگه تعریف کن. حکم مجهول المالک به حکم کنز که یکی نیست که. کنز رو میگه تملک کن خمس بده. این میگه نه تعریف کن، بعد تعریفم یا صدقه بده یا اگه تملک هم میکنی تملک هم از زمان، خمس هم نداره.
نه خمس نداره اون ساکت ها میتونی، یعنی فقط توی این بچه ها، توی این بچه ها کدوم بچهش معارض است؟ فقط زمان داشتن نداشتنش معارض است؟
فقط زمان داشتن. نه این که تعریف میخواهد یا نمیخواهد،
اینم معارض
در تملک قبل از تعریف. ببینید تملک قبل از تعریف اونا میگه میتونی تملک کنی، میگه نمیتونی. بعد از تعریف میگه تملک کن بدون زمان، میگه تملک بدون زمان نیست، زامنی. اونجا میگه خمسشو بعد بده، اینجا ظاهرش این همه رو تملک کن، نه اینکه یک پنجمشو تحویل بده. لذا این روایت ظهور داره در اینکه خمس لازم نیست الان بدی. نه فهمیدین، ما خمسشو به اصل که نفی نمی‌کنیم که لغت هر کسی پیدا کرد بعد خمس بده، بر فرض که تملک کرد میگید نه این خمس نداره، میگه به همین ادله لغت. لذا با هم اختلاف دارن، نمیشه با هم بگیم یک حکم دارن بیان میکنن. بنابراین اگر بعد فرضم بگید در همین باز بحث بار لغت رو بعد عرض کنید دیگه، که تملک بعد از تعریفه و مع زمانه و یک پنجمش هم عرض کنم تغییر میشه به روایات عرض کنم، اونجا یه همچین حکم عجیب غریبی بیرون میاد. نفی کردیم. بنابراین به نظر این دو تا تعارض با هم دیگه دارن و تعارض در حکمشون هم تساقط میکنن. البته بعضی خواستم بگن ادله لغت حاکمه یا مفسره، اینا تمام نیست، تعارض میکنن تساقط میکنن. پس نمیشه به ادله اطلاقات ادله کنز تمسک کرد، یا منصرف از این موارد. واقعا وقتی ما گفتن الخمس خمسه اشیاء فی المعادن و کنز، ما میتونیم بگیم ولو کنزی که میتونم مالی آقای سینجا دفع کرده رفته، من نمیدونم کیه، میتونی و اینو گفتن یا نه اینجوری نیست، مالا اون کنزای قدیمیه. نزاعت کردیم مثل مرموم های کوی، میگن اصلا ممکنه کنز و همون کنزهای قدیمی بگن منصرف باشه از این کنزهای اینجوری هستن. اینات میفهمیم. اگر نگفتید که کنز شامل این موارد نمیشه یا شبهه مستاقیش این موارد، گفتید نه کنز شامل میشه، ادله که ناظر به حکم کنزه چنین اطلاقی نداره، اصلا ناظر به تملک نیست تا اطلاق داشته باشه. اگر گفتید ناظر به تملک هم هست اطلاق داره باید اینجوری حلش کنه، یا انصراف، یا اگه انصراف هم نگفتید به این مقیدات، مثل این روایت اسحاق بن عمار که واقعا مقیده دیگه، معارض هم نیست، که میگه کنز الخمس به خمسات اشیاء کیش کنزه که میتونی تملک کنی، خمسش هم باید بدید الا اینکه مشغول المالک باشه، اونجا رجوع کنز مشغول المالک دید. و علاوه بر این معارض با روایت لغت هم هست، اگر روایت اسحاق بن عمار هم نبود یک کسی گفت نه این جمود کرد، گفت این رو بر ناظر اونجاست که ذلیت میباشه و در فرض ما ذلیتی نیست، یه گنجی پیدا کرده در یه زمین مباه، منتها میدونه مالی مسلمان زنده ایست، کسی همین چند وقت پیش آورده دفع کرده، قرائن هست، دست خورده است اینجا، درست؟ خیلی وقتا اینجوریه دیگه، آدم از در شرایط میفهمه که نه این گنجو تازه دفنش کرده، نه کسی از جایی پیدا کرده و اینجا دفن. ادله کنز اگر انصراف داشته باشه، اگر انصراف نداشته باشه لااقل معارض با ادله لغتی میشه، تساقط میکنه. و ممکن اصلا کسی بگه نه ادله کنز نسبت به مشغول المال تغییر میشه به روایت اسحاق بن عمار، اصلا دیگه طرف تعارض نیست با اون روایت مشغول المال، نه فهم ادله کنز تغییر میشه، بعد اصلا بعد تغییر نسبتشون با هم دیگه تباین میشه دیگه، اصلا نسبت با هم که چی؟
فقط به مالک تعریف کن، اونجا گفته عمومی تعریف کن،
نه علت این که گفته فقط به مالک چون ذلیتی بوده، نه فهمیدیم فرض اینه که اینجا ذلیت نداره بیان به مالک، اون ادله لغته پس به من فعلا نسبت بین این روایت و ادله لغته و مشغول مالک عرض نمی کنم، نسبت بین روایات کنز و روایات مشغول مالک و لغته چیه؟ ابتداعا تعارضه، تساقط هم می کنن در مجمع عام بین این بچه، ولی کسی روایت اسحاق بن عمار رو مقید قرار گفت، گفت از این روایت استفاده می شود که در کنز مشغول المالک نمیشه تملک کنی، حکم مشغول المالک رو داره، نه فهمیدیم حکم مشغول المالک رو داره، چون فرض در مقام اینه که ذلیت نداره دیگه، بعد تعریف اختصاص دو ذلیت پیدا، اینجا این روایت یه حکم اختصاصی هم داره که در این کنز محل بحث ما نمیاد، نه فهمیدیم اما اگه بخواید نسبت خصوص این روایت با روایت مشغول المالک بسنجید نخسته دیگه، در خصوص این کنز گنجی که شما در خونه مکه پیدا کردید در اینجا گفته یه تفحص کافیه، از مرموهای کوی که میگن ناظر به مشغول المالکه، یعنی حکم اختصاصیه دیگه، طرف معارضه با ادله مشغول المالک هم قرار نمیده،
این معاید
دیدید وقت خودشم الا ولا بود کنید تصدق دیگه، ظاهرش همینه دیگه که بعد تعریف کنه بعد تصدق،
حال نمیشید به اینکه بعدا بتونه تملک کنه،
ظاهرش اینه که اگه مشغول المالک، مگر کسی که اصلا یه جور دیگه ای سلوک کنه در جمع بین ادله مشغول المالک و لغته، ابتدا اگه شد این داخل در مشغول المالک لغته نیست، پیداست گم نکرده صاحبش دفنش کرده، لغته اصطلاحی که زاهن صاحبه این نیست که، بنابراین این عدل مقیداتی که بحث میشه همین هست دیگه، اگر کسی قائل به اطلاق نبود که اصلا دلیل نداریم که این کنز رو میشه تملک کنه، این گنجی که صاحب مشغول داره میشه تملک کنه، اگر قائل به اطلاق شدید این اطلاقات تغییر میشه به روایت اسحاق و الا معارضه میکنه با روایات لغته و تساقط میکنه، نمیشه بگیم به عنوان کنز میشه تملکش کرد، مثلا این مقتضای این ادله است. حالا یه روایت دیگه هم بود، اون روایت هم نسبت به گنج مشغول المالک معرض کرده، مثلا ربطی به گنج نداره، خاطر مبارکتون از سیر روایت دیگه ای بود که مثل همین روایت محمد بن مسلم در صحیح محمد بن مسلم در همین باب، سألتو و اندار یوجد فیها الورق، قال امکانت معمورتن فیها اهلها فیلهم و امکانت خربتن تجلو انها اهلها فالذی وجد المال حق به، که از کردیم اصلا ربطی به گنج نداره، ورقیس پیدا شده در همیش پیدا شده ناظر به لغت هست از اول، اصلا ناظر به گنج نیست کسی بشتن از سو، ازا این روایت هم نمیشه بشتن از سو. پس این فرق این مطلبی که من سید فرمودن مجهول به اصطلاح مردد است به اینی که مجهول مالک باشه و کنز، خیلی فرمایششون واضح نیست چرا مردد، این احکام مجهول مالک داره به لحاظ روایت اسحاق بن عمار، قبول هم نکردید تساقط میکنه، نه بعد از اینکه تساقط کرد مقتضای قاعده چیه؟
توقف کردید،
نه دیگه نه مقتضای قاعده رو باید بگید دیگه، وجهان نداره دیگه. گنجی پیدا شده، نه ادله مشغول المالک میگیره نه ادله کنز، چه کارش باید کرد؟ فرضم اینه که یه مالک مسلمی داره، میشه حیازتش کرد؟ قابل حیازت نیست دیگه. نه قابل حیازت نیست، بس چه کارش باید کرد؟ ادله مشغول المالک نمیگه صدقه بده، صدقه نمیگه. بقید ادله لغت هم که مثلا باید تعریف کنی، نه نه بر ما واجب تعریف کنی. فرض کردید تساقط، اولا تساقط نیست داره باید تساقط، نه اما دلالتش بر مقام واضحه. پس این هم گفت نه این رو ناظره به جایی سزوریت بشه، از بحث ما خارجه، وقت تعارض و تساقط میشه. بعد از تساقط ادله از کنم جواز تملک ما نداریم که این مالی که مجهول المالکه ادله کنزم فرض اینه نگرفته، به چه دلیل دیگه دیگه من میتونم تملک کنم؟ مالی مسلمان محترم اون حرف فرمودن، بنابراین دلیل نداریم برای که میشه تملک کرد. ادله کنز نمیگیره و ادله مجهول المالک هم تساقط کرده، مردد به این مجهول المالک و کنز نیست، هیچ کدومش نیست. یه مالی است نه حکم کنز رو داره نه حکم مجهول المالک رو داره، و قاعدتا برمیگرده به اموالی که تحت اختیار امام میشه،
مال بلاصار
تحت اختیار امام، چون مال نه چون حکم مجهول المالک برش متردد نیست، خصوص او معارض داره، ادله مجهول المالک نمیگیره اون رو، بنابراین جزء اموالی میشه که ملحق میشه به اینکه در اختیار امام هست. نه دیگه فرض این ادله لغت و مجهول المالک تساقط کردن در تعارض با ادله کنز.
جواز تصرف هم نداره؟
از کجا جواز تصرف میاری؟
از ادله سامان.
کدوم ادله؟
مثلا نه کنز نه مجهول المالک، اگر صرفا ملک امام باشه ما ادله قبلی
به چه دلیل که
ملک امام خودش جواز تصرف،
هر مالی که ملک امام جواز تصرف
نه، ولی اینجا این باید به صورت ثانوی بحث
دلیل ما نداریم، بنابراین این که ملحق بشه به اموالی که من میتونم،
ولی از اون طرف هم میشه باشه جز اون ملک امامی که
هستم. حالا میگم مرموسیت نمودن مشهول المالی که چی مردد بین مشهول المالک به کنز، نه یا داخل در حکم مشهول المالکه یا نه کنز نه مشهول المالک، هیچ کدوم نیست، این رو نمیشه دفاع کرد. و اما فرع بعدی اینه که ملک مسلمانیست، منطقه مسلمان ما یقین داریم که به احتمال میدیم مثلا که ورثه یعنی دیگه نداشته باشه، قدیمیه. از کردم مرموسه تفکیکشون اونه قدیم و معاصر، میگن گنج معاصره، گنج معاصر بود، این علامت اینه که مالک زنده یعنی بود، ولی اگه گنج قدیمی بود که نه خودش که قطعا فوت کرده ورثه در طبقش هم فوت کردن، میگن این حکم کنز رو داره. این همون بحثای قبلی میاد که دلیل این که میشود در یه چنین گنجی تصرف کنی چی؟ اگر گفتید که دلیل تصرف عمومات کنزه و عمومات و اطلاقات ادله کنز، اینجا رو میگیره که مرحوم آقای خویی فرمودن میگیره، نه فرمودن. یا اگر کسی او رو نگفت، این فرمایش آقای خویی رو گفت که اینجا استصحاب عدم وارث داریم و با فرض استصحاب عدم وارث عرض کنم میشه مالی که لا وارث له ملحق به میشه ملک امام و برابری میشه درش تصرف کرد، چون امام تحلیل فرمودن. اینم منوط به اینه که شما در فرض استصحاب عدم الوارث بپذیرید که مال لا وارث له میشه تصرف کرد، و این قابل دفاع نیست. اگر یک کسی فوت کرد وارث نداره، ما میتونیم اموالش رو حیازت بکنیم، بگیم مال لا وارث له ملک امامه، امام تجویز کرد. اینم خیلی تمام نشد. بنابراین چه دلیل دارید که میشه در این مال تصرف کرد؟ اطلاقات که عرض کردم تابع اینه که شما اطلاق قبول کنید، بگید انصراف هم نداره، مرحوم آقای خویی دیگه نسبت به اینجا ادعای انصراف هم نمی کنن. نسبت به اینجا ادعای انصراف هم نمی کنن. اون روایت اسحاق ابن عمار هم که به درد اینجا نمی خوره، اون پیداست نظره به گنجیست که جدیده، قدیم نیست، در یه خونه در بویتات مکه پیداست، هم یه صابونه دفت کرده، وقت به خصوص اون موقع هم تازه دراهم سکه خورده بوده، یه چیز قدیمی نبوده، معاصر بوده دیگه. ازا بگیم این روایت اسحاق ابن عمار که نمیشه بهش تمسک کرد. روایات از کنم لغت هم که خوندیم وجد فیها ورقه هم که ما عرض کردیم رفتی به مقام نداره، اون روایات مربوط به لغت هست. فرض اینه گنجی پیدا کردم، گنج قدیمی، ولی میتونم مالک مسلمان باشه، قرینه هست، ولی الان هم نمیدونم مثلا وارثی داره یا نه. مرحوم سیدی هم حکم کنسل شده. چرا به چه دلیل؟ اگر این فرمایشی که بگید اطلاقات ادله کنز، اگر کسی اطلاقات رو قبول کرد و گفت انصراف هم نداره مثل مرحوم آیکوری تمام. استصحاب عدل وارث رو قبول کرد و گفت میشه مال وارث امام باقی کردن. تو میگه که اطلاقات ادله کنز میگه میتونی تملک کنی.
امام باید عدم وارث باشه.
نه ایشون میگن خود ادله دلالت میکنه.
با ادله دلالت میکنه.
میگن انصراف نداره. باشه عیب نداره نداره. نه میگن معارض نه ایشون قبول میگن که ایشون اونجا میگن که ادله کنز منصرف از اینجاست ولی گویا اگه منصرف نبود میخوان قبول کنن. نه فهمیدین میخوان بگن که انه هم میخوان بگن اگه منصرف نبود ما قبول میکردیم.
نه چون ولی سر ادله مجلول مالک میاد
ایشون. نه اصلا که انه هم میخوان بگن که ربطی به ادله مجلول مالک نطرفه اشکال ها نه میفهمون. بنابراین میخوان بگن اصلا که انه ادله کنز ناظر به کنز قدیمیه که یک چنین کنزی معمولا هم مثلا مالکش محتمله که فوت کرده باشه، فوت کرده محتمله ورثه نداشته باشه. من مالک میگن حساب عدم وارث، یا میگن که اطلاقات ادله و در اطلاقات ادله هم نمیگن استصحاب عدم وارث لازم ها. ملاحظه کردید ایشون نظرشون ده. اگر کسی اینا رو قبول نکرد گفت نه اطلاقات ادله یا نیست یا معارض داره استصحاب عدم وارث هم نمیشون، وقت میشه نوبت به بقیه عدل نمیشه. یه فهمشون من مجاوزه همدانی داشتن که اصلا از اول اعتبار عقلا در باب ملکیت شامل اینجور اموال نمیشه. اعتبار ملکیت دیگه اموالو برای صاحبش نکردن، ملکیتش منقطع اندل عقلا. بنابراین مالیست که میشه مثل مباهات اصلی مالک نداره، شما میتونید پیازه این اعتبار. و بنابراین ادله حیازت این مال رو میگیره. اگر کسی اینو قبول نکرد گفت نه ما این اصل و قلایی برام روشن نیست، روشن هم باشه امضای شاره به دست نیومده که شاره امضا فرمودن که این، بلکه شاره در جایی که اعتبار ملکیت میکنه این ملکیت باقی است به نظر شاره. اینکه ملکیت عمل داشته باشه اگر یه مدتی فاصله افتاد بین این مالک و مال تعلیل شد چند قرن شد دیگه از ملکیتش خارج بشه چنین امضایی نداره. اگر کسی اینو نگفت دلیل دیگه ای میمونه، فقط یه راه میمونه دیگه. اون راه هم اینجا جاری نیست. اون راه این بود که ما استصحاب عدم ید مسلم میکنیم، عدم ید محترم و در مقام میمونیم استصحاب جاری کنیم. ازا در مقام این غیر از گنجیست که ما پیدا کردیم، قدیمی هم هست. احتمال میدیم این مال عرض کنم مالک محترم از اول نبوده، ناسبی بوده، کافری دفن کرده اینجا، کافر غیر ذمی. در اینجا استصحاب عدمیت محترم میکردید، میگفتید یه موقعی که این تحت تصرف مالک مسلمان یا محترم نبوده استصحاب عدم میکنید، موضوع درست میشد برای ادله‌ای که میگفت که مالی حرمت دارد که مال مسلمان یا ملحق به مسلم باشه، ذمی باشه، بقیه اموال حرمت ندارن، موضوع برای اون ادله درست میشد. بر فرض که اون حرف رو قبول کنیم، فرمایش حاج آرضا و مرحوم آیکوی رضوان الله علیه ما رو نگی که قاعده به عکس، قاعده اینه که هر مالی محترم است الا ما خرجه به دلیل، الا اونی که اذن مالک یا اذن شارع رو داشته باشه. برفرض که اونو نگید اینجا جای اون قاعده هم نیست، چون استصحابی نداریم که موضوع درست کنیم. میدونیم مال مالک محترم بوده، استصحاب عدمیت محترم نیست. پس راه همینه که در اینجا یا قائل به اطلاقات ادله بشی، بعد دیگه مرمای خود همینو میگن انصراف هم قائل نیستن، میگن بله اگر یه گنجیست که جدید مجهول المالکه ادله کنز منصرف از اوست، یا نه قائل بشید به استصحاب عدم وارث. اگر این دوتا هم قائل نشدید بگید که این ملک مالکه از کنم محترم بوده ولی اعتبار ملکیت الغا شده به اعتبار وقلا با امضای شما. اگر این ها رو نگفتی طبیعتا دیگه راهی نداره که بگید این از کنم حکم کنز رو دارد. این همیش حکم مشهور مالک پیدا میکنه و ادله مشهور مالک در موردش هست. یا اگر کس گفت تعارض میکنه تساقط میکنه میشه مثل صورت قبل. ولی خلاصه ببینید مرحوم سید تفکیک کردن بین اونجای محشین هم خیلیشون قبول کردن این تفکیک رو به اونجایی که معاصرت داره این گنج نوع نوپدید خلاصه. و ما میدونیم یه مالک زندهی داره، حالا ما نمیشناسیمش مجهوده یا طبقه اولن یا خودش کسیست که دفن کرده یا وارثی داره و بین قدیم میگم در قدیم حکم کنز رو داره، در جدید مجهوله، مردده بین مجهول و مالک به کنز. پس کردیم در اونی که صاحب زندهی داره و به قولشون قدیم نیست معاصره، در این حتما فرمایششون قابل دفاع نیست که ما بگیم مردد است بین مجهول و مالک به کنز. اما در صورت بعدی چرا؟ در صورت بعدی فرمایششون که میگن ملغی به کنزه و میتونید تنها تصرف کنید، به نظر میاد این هر کدوم از این راه ها رو برید به پذیری تمام اطلاقات ادله کنز نسبت به مقام و یا استصحاب عدم وارث و اینکه یا اینکه نه القاء مالکیت، یا اینکه آدم اصلا بگه از ادله شرعی استفاده میشه که شارع خودش اینا رو القاء کرده برمیگرده به ملک اونها، که اونم یه بحثی بود ما اشاره کردیم که اصلا از نظر شارع هم ملکیت اصلی برای امامه، امام در یه شرایطی امور رو تملیک میکنن، بعدم ملکیت الغا میشه برمیگرده به ملک امام. آخه اگر کس گفت داخل در ملک امامه، بعد دلیل بیاره برای این که میشه در این مال تصرف کنی، مال لاوارث هم نیست، نه از باب مال لاوارث، نه فرض کنید یه مال قدیمی است، استصحاب عدم وارث هم نمیخوان، این مال قدیمی که اینقدر بین فاصله افتاده بین صاحبش و عرض کنن این مال قرن هاست تحت ید اونها نبوده، این مال شرعاً از ملک مالک خارج میشه به در ملک امام. اینم اگر گفتید یه همچین قاعده استفاده کردید میشه ملک امام. خب ملک امامه دلیل تصرف باز میخواد که میشه مثل گنج تصرف کنیم و بعد خمسش رو هم بدیم.
این تفکیک استفاده میشن، یعنی نظرشون این که فرض بین قدیم این که موضوع کنز قدیم بودن لحاظ ندارن دیگه؟
نه نه، بله میگن کنز شامل کنز حادث هم میشه، کنزی که صاحب مشهول داره، مالکی داره بلبل منتها مشهوله، من درد میفهمم. میگن کنز از کنم نقطه ای که
خود این
تفکیک
میکنه، خود این مشکله، یعنی کنزی که حادث هست مثلا الان یه به قول آقای دجاباد یه چیزی پیدا بشه، یه دلیل حرکی پیدا بشه که بیخور دلار، دلارای مثلا ده سال پیش، این چیزی به عنوان کنز میکنه عرفن الله.
حالا ببینید ممکنه یه شبهات مصداقیه‌ای داشته باشه، ولی اینطور نیست که هر گنجی که حادثه معاصرت داره بهش گنج نگن. نفهمیدید؟ بعضی گفتن که اونجایی که مالک داره اونجا بهش گنج سر نمی‌کنه، شبهه مصداقی است، نه از باب جدید بودنش. فرض کنید یه گنجی پیدا شده، من می‌دونم مال اواخر دوره قاجار، به طور طبیعی هم ورثش زنده هستن دیگه، 100 سال داره می‌گذره، نسل سوم ورثش موجود. نهاد میفهمیم آیا این بهش گنج سر نمی کنه چون مثلا یه قرن برش گذشته؟ حتما باید ده قرن باشه که ما اصلا شک داشته چون که ورثه ای داره یا نداره استثاب آدم وارث کنیم، حتی کمتر از اون یه گنج مال پنجاست، میدونم پنجاست داره پیش اینجا ده میشده، این بهش گنج نمیگن، ولی میدونم مالکش هم انصراف نداده ازش، الان هم زنده. نمیگن
سکای دوره شاه مثلا، سکای زر دوره شاه پیدا بشه، سکای
طلای
دوره شاه مثلا پیدا
بشه، بله پیدا شد توی کوزه ای، چرا کنز نیست گنجه دیگه؟ اگر فرض کنید مجهول مالی، میدونم مالکانش هم همه توی این حادثه فوت کردن، اینو بهش اضافه نکنید که اون عنوانم از کنم. بعضی الان فهمیدن که اگر گنجی مالک مجهول داره، اصلا عنوان گنج مجهول که از باب این که مالک داره اون عنوان هست کنید، میدونن 50 سال یک کوزه ای رو اینجا دفن کردن، زلزله هم اومد همه فوت کردن، کسی زنده نمونده، به این گنج نمیگه، مالک مجهول نداره، مالک فقط 50 ساله. اینجا
دیگه عدم مراجعه به وارث بودن
میاد ملاک میشه واسه یه طرف سخت داد. نمیخوام بحث در صد به عنوان
سخت بحث در مالکیت، یعنی از عنوان
خلاصه این که این که
دوباره رفتیم پسر پله اول،
این که شبهه مصداقیه داره مفهوم، هر مفهومی شما هر قدم بازه بشه شبهه مصداقیه پیدا میکنه. این که آیا اگه کسی دیروز یک کوزه طلایی رو اینجا جفت کرده، منم نمیدونم، احتمالا میدونم رفته تصادف کرده فوت کرده، نمیدونم من کیه، به این گنج میگن نه به این گنج نمیگن، احتمالا میگم نه سر و سر سالم دور، به این میگن گنج، بله ممکنه میگید به این گنج نمیگن، اما یه گنجی پیدا شده 70 سال 80 سال قبل دفنش کردن، الان ورثش موجودن، مطمئن نمیدونیم کیه، به این گنج نمیگن. از باب اینکه مالک مجهول داره بعضی گفتن نمیگن، از باب معاصرت جدید بودن گنج نمیگن، نه اینا بعید خوب گنج رو استقبال میکنه. میگم به خصوص عنوان مجهول مالک بودی که مالک داره رو بذارید کنار، عنوان کنج استقبال میکنه، بذار عنوان استقبال میکنه، منتها در اینکه حکم عناوین عنوان گنج در اینجا هم هست یا نه این محل بحث.
در ما در روایات نتونستیم بفهمیم به قاعده ای که سقف کنج چیه، باید یا رجوع بکنیم به عرف یا لغت، یعنی استفاده ما از روایات منتهی میشه به شبهه مفهوم.
نه ببینید، هم کلام هر روایتی ممکنه شبهه مفهوم مصداقیه پیدا کنه، راه حلش هم رجوع به عرف، اگه حل نشد باید به قواعد رجوع کنیم، قواعد شبهه مصداقیه و مفهومیه. هر لغتی همینطوره، اختصاص به کنز نداره که. بله آب مطهر است، با آب میشه وضو بگیرید. خب آیا مثلا گلابی که عطرش رفته فقط خود مثلا یه آب بدون عطر است، این بهش آب سرو میکنه میشه باش وضو بگیریم؟ شبهه هست کنم مصداقیه یا شبهه مفهومی، اگه دو جور میشه مرد علایان واضح در این مفاهیم هم ممکنه شبهه مفهومی و مصداقیه پیدا کنه. خب
دو تا
شبهه
مفهوم بالاخره که پس اگر مشمول مالک شد تملک بدون زمان، تملک با زمان هم نمیتونه بکنه، حتما باید تصدق بده. یعنی
ظاهر روایت مجهول المالک این، ببینید یه بار باید جمع، یه بار شما جمع میکنید بین روایت مجهول المالک و لغت، میگید اینا یه چیز بیشتر نیستن و این که گفته شده صدقه بدید تخییریه، اون بحث اونجا باید مطرح بکنه. اصلا مجهول المالک و لغت در واقع دو چیز نیستن، یه جور حکمم داره، حکمش هم اینه که باید تعریف کنی، بعد از تعریفم میتونی صدقه بدی، میتونی نگه بداری و به اصطلاح تملک علی مبنی بر زمان. یه بار اینو میگید، میگید این را، ولی اگه تفکیک کردید گفتید فرق است بین مشهول المالک و لغته، در مشهول المالک حکم اینه باید تعریف کنی برام صدقه بدی، حق نداری تملک کنی حتی الا مبنی بر زمان، وقت طبیعتا این ملحق به مشهول المالک میشه.
یه
خمس هم دیگه، نه خمس معنی نداره، خمس مشهول المالک ملک دیگریش باید صدقه بدی، خمس یعنی چی واضح انعت کردیم. بنابراین نسبت به اونجایی که مشهول المالک تکلیف روشنه، میدونم یه مالک مشهول داره قطعا حکم کنسه نداره. خب
آشان
رو دیم که همون که
تملکی
بازی مزمون
بکن،
خمس هم
لازم
نیبه، نه به حکم مشهول المالک پیدا میکنه دیگه. مشهول المالک حکمش چیست؟ ببینید عرض کردم،
نه حتی هم میگن از باب قاعده هم نباید، یعنی ارباب مخلص هم لازم نیه خوش بدید مزمون است؟
نه نه اینطور نیست،
یعنی فایده ای نبردیش
دین شده بکنه. پس به این علت کنید در اگر حکم این گنج در صورتی که مالک مجهول داره ولی به قول مرموسه معاصرت داره، اینجا حکم مجهول المالک این واضحه. حکم مجهول المالک چیه؟ خمس داره، نور مجهول المالک قطعا خمس داره، تملک هم نمیتونی کنی. اگر کسی گفت من مجهول المالک هم ملاقه لغت است، تملک مبنی بر زمان میتونید کنی، اونم خمس نداره دیگه، چون من هنوز مال زامن هم دیگه حسابش بیاد برد دارم، فایده به این صرف نمیکنه. اینم محل بحث. علایال اینکه لغته خمس داره یا نه اگر شما تملک مبنی بر زمان کردید، اینو بعد اونجا بحث کنیم که آیا این اصلا فایده بهش صرف میکنه یا صرف نمیکنه.
این در صورت تعارض که فرمودید تصرف چجوری
شد؟ از کردم صورتی که مجهول المالکه وقت میشه ملک امام، اما این صورت اخیر نه، این صورت اخیر این ادله را کسی تمسک کرد، مثل من مایه بوی که تمسک میکنم میشه ملک امام دیگه. اگر دلیلی آوردی که در هر ملکی از ملک امام ما برای اون اباحه شده، که چنین دلیلی ما نداریم که تمام اموال امام اباحه شده، ما میتونیم تصرف کنیم، ادله اباحه خاصن میتونید تصرف کنیم، ولی ملحق به ملک امام بدون اذن امام نمیشه تصرف. تفکیک بین مسلم از کنم گنج قدیم متعلق به مسلم و گنج حادث، خلاصه این تفکیکی که مرحوم سید کردن سر جای خودش تفکیک خوب نیست، منطقه که حکم او رو مردد گرفتن، نه او مجهول المالکی. دومی ممکن کسی بگه حکم کنز داره به همه ادله که گفتن، اگر هیچ کدوم از اون ادله رو قبول نکردی نمیشه مجهول المالک، ولی مسلم اون رو باید اسحاق ابن عمار برای این سرونه میکنه، باید اسحاق ابن عمار شامل مقام نمیشه، در اونجا رو باید اسحاق ابن عمار تکلیف روشن میکرد مناقشه در دلالتش هم خیلی توجیه نداشت که بگیم ما اونجا بالاخره یه ذریتی بوده، این گنج فرزین الان این زمین ذریت ندارد. این تفکیک خیلی تفکیک جدی نیست و ولی در اینجا قطعا روایت اسحاق بن عمار نیست. اگر ادله کنز و اطلاقش رو قائل نشدید یا قائل به تساقط شدید، دیگه روایت اسحاق بن عمار رو ندارید. باز میشه ملک امام در اونجا روایت اسحاق بن عمار محکم بود علیه ملقب مشغول المالک میشد. در اینجا این روایت نیست. بر فرض تعارض ادله و تساقطش، اگر کسی اون حرفای قبلی رو قبول نکرد، ماجا رضا و حرف فرمشت آقای خویی اون حرفا رو قبول نکرد، وقت میشه از اموالی که مجهول المالک است که ادله لغت و مجهول المالک هم شاملش نمیشه، میشه مالک منقب ملک امام. میدونم یه مالکی داره، مالکش هم مجهوله، ادله لغت و مجهول المالک هم نمیگیره، ادله کنز هم نمیگیره، میشه مالک از کنم مال بلا صاحبه که انهو، چون درست صاحب مشهوری داره ولی فرض این عدله تکلیفش رو معین نکرده دید. قاعدتا میشه تحت اختیاره. الحمدلله اصلا تمام کنیم بحثو نمیشه.